الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی. همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی. چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی. همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا، تو قدم به چشم من نه بنشین کنار جویی. بشکست اگر دل من به فدای چشم مستت، سر خم می سلامت شکند اگر سبوعی. اللهم اجل لولیک الفرج والعافیت والنصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره والمستشهدین بین یدی. سلام و درود به پیشگاه مهربان و با صفا و دوست داشتنی شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. خوبید انشاءالله، سلامتین، الهی شکر. امشب توفیق پیدا کردیم، خدمتون رسیدیم با برنامه زنده حبل المتین و الحمدلله خدا رو شکر که باز هم خدا به ما عمری داد، توفیقی داد، مقابل دیدگان مهربان شما قرار گرفتیم و این برنامه رو تقدیم میکنیم. انشاءالله که هر کجا هستید این ایام برای شما مبارک باشه، چون ماه شعبان ماه شادی اهل بیت عصمت و طهارت هست و ولادت با سعادت آقا جانمون امام زمان ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا رو هم ما پشت سر گذاشتیم. هنوزم که هنوزه جشن و شادی و عید هست و خب به هر صورت در ولادت امام زمان نباید اکتفا بکنیم به یک روز و یک شب، و همچنان البته حال و هوای برخی از شهرها و مناطق و خونه ها هم حال و هوای عید هست. انشاءالله براتون مبارک باشه و هرچی از خدا میخواید، هرچی از امام زمان میخواید خدا بهتون عنایت بکنه، به همین زودی دلاتون شاد بشه. این راه های ارتباطی است که آقای کیاورتون زحمت کشیدن، زیرنویس کردن. پیام کوتاهمون در ذهن شریفتون هست که 301203 اون شماره پایینی هست و همچنین شماره تلفنی که از طریق واتساپ، تلگرام، وایبر شما میتونید برای ما پیام بدید. اگر دوست دارید از آقا جان امام زمان بگید بسم الله، اگر دوست دارید از آقا جان امیرالمؤمنین بگید بسم الله، هر کدوم از اینها رو دوست دارید، عشقتون، ارادتتون، محبتتون، ما آماده هستیم پیام های شما رو دریافت بکنیم. و همچنین اگر سوالی دارید، شبهه‌ای دارید، از همین طریق هم میتونید پیام بدید ان شاء الله با حضور میهمان عزیزمون که مثل همیشه در برنامه زنده حبل المتین در محضر استادمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. به اتفاق ایشون پاسخگوی سوالات شما هم در وقت خودش خواهیم بود. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز، گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت بیش از پیش تقدیم می کنم. و این اعیاد شعبانیه به ویژه میلاد آقا ولی یأس ارواح نال تراب مقدم الفدا را هم خدمت همه شما گرامیان تبریک عرض می کنم. خدا را با آبروی خود این بزرگوار سوگند می دهم عیدی ما را تسریع در فرج موفور سرور مولای من قرار بدهد، دغدغه های فکری همه ما و شما را برطرف کند، حوائج همه ما را برآورده سازد، دعاهای ما را به اجابت برساند انشاءالله.
انشاءالله، الهی آمین. جناب استاد، ما شب جمعه که در برنامه زنده نگین آفرینش خدمت شما بودیم، خدمتون عرض بکنم در مسجد مقدس جمکران، مباحثمون مباحث مهدویت بود و با توجه به اینکه حال و هوا همچنان حال و هوای امام زمانی هست، فکر میکنم قبل از اینکه بحثمون رو شروع بکنیم و گفتگومون رو آغاز بکنیم، نمیدونم دوستان میان برنامه امام زمانی امانت دارن که بشنویم و حظ ببریم و لذت ببریم. برمیگردیم انشاءالله بحثمون رو ادامه خواهیم داد.
چه توهمی چه حکایتی تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی به نماز تو مشبت سلام و به نور در نسبت سلام به خال کن چه لبت سلام چه نشسته با چه ملاحتی وسط علت تو برد میکن شده این در نظر تو گم دل ما خیال لب تو خون تده این جان بلایتی بلغن اولا به کمال تو کشفت دو جان چشم تو در ازل یکی از شراب و یکی از عسل نظرت چه کرده در این غزل که چنین گرفته حلاوتی تو که آینه تو که آیتی تو که آبروی عبادتی تو که با دل همه راحتی تو قیام کن که قیامتی اگر کسی در خانه هست دل ماست کرده بهانه هست که به جز جوی نشانه هست نسهم شنیده به شارتی غزلم اگر تو بسازیم و نیم اگر به نوازیم به نسیم یاد تو رازیم نه گلایی نه شکایتی نمرا نبین رسدم نکن و نظر به خوب و بدم نکن زدرت بیا بردم نکن تو که از تبار کرامتی
یا مهدی ادرکنی. انشاءالله که این ایام بر همتون مبارک باشه، مخصوصا ایامی که به نام زیبا و دلربا و دلنشین آقا جانمون امام زمان علیه السلام حضرت مهدی موعود هست. خب ما روز پنجشنبه یعنی پنجشنبه شب که خدمت استاد بودیم، اونم تو جمعکران، چه برنامه قشنگی هم شد و سه چهار شبی برنامه داشتیم. همینجا خدا قوت میگم به همه همکارانم، بر بچهای فنی، دوستان دیگه که زحمت کشیدن و تلاش کردن. چند شبی رو در مسجد مقدس جمعکران بودیم و برنامه‌های خوبی تقدیم شد، حال هوای دلتون هم حسابی جمعکرانی شد. در محضر استاد که بودیم بحثی رو در زمینه مهدویت مطرح کردیم، بحثمون ناقص موند. واقعیتش استاد فرمودن که این رو میگذاریم در برنامه بعدی، اولین برنامه‌ای که خدمت دوستان میرسیم مباحث رو مطرح میکنیم که انشالله به یه جای مناسب برسه. جناب استاد، یکی از شبهاتی که مرتب در شبکه‌های وهابی، شیطانی، صهیونیستی مطرح میکنن اینه که حضرت مهدی علیه السلام در واقع بی حد و حساب کشتار میکنن، آدم انسان ها رو، آدم ها رو میکشن. میشه قدری در مورد این موضوع صحبت بفهمید؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. این سؤالی که حضرت عالی اشاره فرمودید و این شبهه، خب اینها مدت هاست محمد ابن عبدالوهاب قبل از ابن تیمیه و غیره دنبال این هستند به یک نوعی موضوع مهدویت و قیام حضرت ولیعصر ارواح نافداه را زیر سؤال ببرند.
بله.
و هر دفعه یک چیزی، یک دفعه میان میگن آقا اصلا ما روایت نداریم، یک دفعه روایت داریم ضعیفه، یک دفعه روایت داریم صحیحه، یک دفعه آقا نمیدونم متولد نشده، ما از بزرگانشون میاریم میگیم آقا اینا گفتن، یعنی آقا اینا نقل قول کردن، بیام نشان میدیم. خلاصه اینها دنبال این هستن به یک نوعی با اهل بیت ور بیفتن، براشون فرقی نمی کند امیرالمومنین باشه یا حضرت ولیعصر ارواح نافداه باشه، یعنی دنبال این هستن به یک نوعی مخالفت خودشون رو با اهل بیت علیهم السلام به اثبات برسانن، حالا به هر نحوی که شده، هر نحوی شده. و انشاءالله من یکی از شبهاتی که مطرحه که حضرت مهدی ارواح نافداه میاد به قدری آدم میکشه که نمیدونم از هر 1000 نفر 999 نفرش مرتب هم دارن پخش میکنن. وقتی ما از کتابهای اونها از صحاحشون روایت میاریم، از صحیح بخاری و مسلم، میگن آقا مسلم که معصوم نبوده، نمیدونم زید بن ارقم که معصوم نبوده، این واقعیشون میگه زنان پیغمبر جز اهل بیت نیستن، میگن آقا اشتباه کرده زید بن. ولی میان روایات ضعیف، روایات بی سند، روایات مرسل که از دیدگاه شیعه هیچ جایگاهی ندارد،
همونا رو میان مطرح،
همینها رو مطرح، ما میایم روایت صحیحشون رو میاریم، میگن آقا اینها میرن برای شما عرض کنم روایت های ما که تو زبالدانی انداختیم و از اونجا در میارن بیرون. حالا خیلی خوبه که ما مطالب اینها را میگیم، عیناً مطالبشون نقل میکنیم و نقل میکنیم، و خدا را هم شاکر هستیم که مردم ما، حتی خود اهل سنت ما هم از نظر رشد فکری به یک مرحله رسیدن، خوب قضاوت میکنن، و خوب خدا را شاکر هستیم که شبکه ولایت در برابر این شبکه های شیطانی در طول این 7 سال شجاعانه ایستاد، حتی به طوری که تعدادی از اهل سنت حتی تو برنامه خود من اومدن روی خط گفتن اگر این برنامه های شبکه ولایت نبود آگاهی ها ما الان در کنار داعش می جنگیدیم. خدا را ما شاکر هستیم، هرچی اینها بافتن ما به حول قوه الهی رشته کردیم.
الحمد.
اینها در تاجیکستان 2 ماه 3 ماه چون حریفی نبود اونجا شروع کردن همون شیطنت های موروثی خودشون مطرح کردن، خب تاجیکستان رو واقعا آشوب کشاندن، اختلاف سنی با سنی به یک مرحله حادی رساندن چون حریفی در برابر نبود. و همین ها ارعور و غیره اینها در سوریه و عراق این جنایت رو بار آوردن. اگر شبکه های عربی شیعی واقعا در برابر اینها می ایستادند و مفتزهشون می کردن و پرده از روی جنایاتشون بر می داشتن، خب قطعا کار به اینجا نمی کشید، کار به اینجا نمی کشید. من انشاءالله یادم بیاورید، حالا یا در قبل از برنامه های تلفن و غیره، یک نکاتی که ما هفته گذشتم در رابطه با این یا و سرائی های محمد پسر سلمان که تهدید کرده بود ایران را، ما گفتیم اربابان شما که داره جیرخاری برای او میکنید هیچ کاری نتونستن بکنن، تفنگدارانشون رو دستگیر کردن آوردن اینجا زندان انداختن، موبایل هاشون رو گرفتن، اطلاعاتشون رو گریه کردن، خودشون رو خیس کردن و غیره، التماس افتادن تا این تفنگدارانشون رو برای شما عرض کنم برگرداندن، و شما که اصلا عددی نیستید که شما بخواهید برای شما عرض کنم تهدیدی بکنید و غیره. ولی من یک نکته حضرتانشون رو یادآوری کنید، اینها همین دو سه شب قبل تو این شبکه‌های شیطانی یک سوتی خیلی خوبی دادن. من انشالله امیدوارم که عزیزان بیننده ما مخصوصاً اهل سنت ما بیدار و آگاه باشن. اما در رابطه با این قضیه، این کتاب اصول مذهب شیعت امامیت الاثنی عشریه است، دکتر ناصر قفاری این رو برای شما عرض کنم نوشته و زمان ملک فهد هم این رو در همه جا فرستادن. حتی ما رفته بودیم در کنگره آمریکا، دیدیم اونجا هم خلاصه نسخه های متعددی از این فرستادن اونجا و حتی اون آقایان هم حوصله نداشتن اگه بگذارن به قفسه، در یک گوشه گذاشته بودن، خاک داشت میخورد اونجا. و ما هم خدای عالم توفیقمون داد به دستور مراجع اعظام تقریر نیست، حضرت آیت الله العظمى لنکرانی، حضرت آیت الله العظمى شبیری زنجانی، ما هم سه جلد جواب قاطع و محکم نوشتیم، به طوری که آیت الله العظمى سبحانی میگفت در یکی از مقالاتش اظهار کرده بود با توجه به جوابی که ما داده بودیم از نوشتن کتابش پشیمان شده بوده. گفتیم الحمدلله رب العالمین، من واقعا اون دست از عزیزان اهل سنت را که میخوان ببینن منطق وهابیت چیه، منطق شیعه چیه، این کتاب اصول مذهب شیعه گفاری رو ببینن، سه جلدی هم که ما نقد کردیم ببینن. ایشون در این کتابش آنتی که از دهنش در آمده فحش نثار شیعه کرده، مراجع شیعه را بدترین فحشها داده، مقدسات شیعه را مورد اهانت قرار داده، به روایات ضعیف و مجهول استناد کرده. و ما تلاش کردیم از اول این کتاب تا آخر جلد سوم از گل سنگین‌تر برایشون حرفی نزدیم. حتی دوستان ما که تو لجنه کار میکردن بعضی وقت ناراحت میشدن که فلان این داره اینطور حتاکی میکنه، این حق مسلم ما هست که جواب مناسب بدیم. گفتم نه، ما تربیت شده مکتب امام صادقیم، سجیت کمول کرم و عادت کمول احسان، ما پرورش یافته مکتب علی هستیم که حتی نسبت به ابن ملجم مرادی قاتلش میگین غذایی که من میخورم این همین غذا رو هم برای قاتل من ببرید. دوستان من توصیه میکنم مطالعه کنن، اگر اشکالی هم داشته باشه، ما برای خیلی از علمای بزرگوار اهل سنت هم فرستادیم، ازشون هم خواهش کردیم که اگه اشکال چیزی به نظرتون میرسه بفرستید، ما در چاپهای بعدی اصلاح بکنیم، به نام خود شما اصلاح بکنیم. الان نزدیک 5 سال 6 سال که این کتاب چاپ شده، حتی یک سطر هم از آقایان اهل سنت ما ندیدیم. حتی خود وهابی ها مردن واقعا تو این شبکه هاشون بیان حرف گفاری رو هم ببینن، حرف ما رو هم ببینن. ایشون در این کتاب در جلد سوم صفحه 879 میاد برای شما عرض کنم نسبت به حضرت مهدی، یجرد سیف علی عاتق، میاد شمشیر را خلاصه در گردنش میندازه برای شما عرض کنم و فیحسد اهل سنه، اهل سنت رو حضرت مهدی درو میکند. ببینید دوستان عزیز دروغ نگاه کنید، الذین تلقبهم اخبار شیعه احیانا بالمرجعه، بعضی ها میگن این اهل سنت همون مرجعه هستن، و والذین کما یذبح القصاب شاته، یا همونطوری که قصاب گوسفندش رو ذبح می کند حضرت مهدی هم اینها را ذبح می کند. بعدن هم میگه نه نواسب را، خب نواسب چه ربطی به اهل سنت داره؟ نواسب کسانی هستن که نسبت به ائمه علیهم السلام ناسزا میگن، اهل بیتی که قرآن داره قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى، محبت اهل بیت قرآنیه، هیچ سنی نیست که نماز بخواند بر آل محمد اهل بیت پیغمبر صلوات نفرسته که صلوات نمازش باطله. خب کسی بیاد به اینها ناسزا بگه، آیا یک سنی میاد از اینها دفاع کنه که این بابا داره دفاع میکنه؟ خب اگر نواسب رو میکشه آیا کفاری به تو چه مربوطه؟ اگر تو نواسبی تکلیفت روشنه، تو در نمازت برای شما عرض کنم اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم، میگی یا نمیگی شما؟ اگر میگی خب ناسبی نیستی، اگر نمیگی تو هم ناسبی هستی.
فردا اگرم بیا تو رو درو میکنه، هیچ شک شبهه ای نیست. این عقیده هم شیعه است هم سنیه که ناسبی کسی که نسبت به اهل بیت بخواد بعد ویرا بگه این جایی نداره.
در واقع امام زمان با اهل سنتی که محب اهل بیت هستن این شیعه رفتار میکنه، این همه انسان.
بله حالا ما اینا روایات شما میاریم برای شما عرض کنم. یا میگه آقا در بعضی از روایات دارایان اهل سنت اذا خرج القائم قتل ضراری قتلت الحسین به فعل آبائها، اون کسانی که در عاشورا امام حسین را کشتن فرزندان اونها که از کار پدرانشون راضی بودن اونها را میکشه. خب در اون شک شبهه‌ای نیست. شما خودتونم دارید برای شما عرض کنم اون کسانی که نسبت به دفاع می کنن از مشرکین و غیره ولو اینکه از اونها راضی هستن به کار اونها، اینها را برای شما عرض کنم باید کشت. حالا اینو من بحثش مفصل انشاءالله در جوابها خواهیم آورد. یا نمیدونم حضرت مهدی میاد از هر 1000 نفر 999 نفر را می کشه. خب بابا جان من شما از صحیح مسلمتون روایت میاری میگم مسلم معصوم نبوده. شما اول بیا ببینید این روایت هایی که نقل میکنید شما اولا روایت صحیحه صحیح نیست. در کنار این روایت صدها روایت دیگر هم هست معارض دارد ندارد. خب اینا رو بررسی بکنید بعد بیایید اینطور، یعنی دنبال این هستن که اولا شیعه سنی را به جهان هم بندازن. اهداف نهاییشون اینه و من به همه مردم شیعه و سنی توصیه می کنم که دشمنان ما از اون طرف دنیا گرفته و از اروپا گرفته و الان برای شما عرض کنم کشورهای منطقه. الان ما گروه خدمت آیت الله دون اکارم شیرازی بودیم، گوبن از قول من بگید آقا رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر انگلیس آمدن منطقه، این عربهایی که تعبیر داشت، حالا من نمیخوام این تعبیر رو بکار ببرم، عربهای نادان خوان اینها را بدوشن.
اصلا خودش قبلا گفته بود این آهی.
بله خودش هم گفته بود ما، ولی خب عقل ندارن چیکار کنن.
بله عربستان رو بدوشین.
بله عقل ندارن، شعور ندارن، فهم ندارن اینها. و بهترین راه هم برای دوشیدن اینها این هست که اینها را از ایران بترسانن. بابا شما الان 37 سال 38 سال جمهوری دارد، تا به حال به هیچ کدام از این همسایه ها تجال، ما سیاسی نیستیم کاری هم نداریم تو کارهای سیاسی، ولی اینها میخوان امنیت رو در داخل کشور زیر سوال ببره. ما از امنیتمون که مربوط به خودمون هم هست
دفاع میکنیم.
ما آیا شما ببینید در طول این مدت به هیچ کدام از کشورها تجاوز کردن؟ مخصوصا کشورهای حاشیه خلیج فارس که اینها به اندازه یک لقمه جمهوری اسلامی هم نیست، که اینها اگر یک هشت اینها بکنن برای شما عرض کنم خودشون رو میبازن. همین عربستان سعودی شما ببینید در رابطه با شهدای منا مقاومت میکردن، جنازه ها را نمیدادن. رهبری یک کوچیک به اندازه شاید 3 ثانیه صحبت کرد، گفت خلاصه کاری نکنم که تصمیم دیگر گرفته بشه. کمتر از 30 ثانیه بیانیه دادن آقا بیاید جنازه های شهدا رو تر. شما که اینقدر ترسو هستید، اینقدر آدم های بزدل هستید، اما شما دارید به هوای آمریکا دارید منم میگید. نمیدونم ما جنگ را داخل ایران میکشانیم، تو خیلی کوچکتر از این هستی. ولی دوستان عزیز، عزیزان شیعه، عزیزان سنی، اگر امنیت خودتون رو میخواهید، امنیت زن بچه‌تون رو میخواهید، بدانید این شبکه‌های شیطانی 4-5 تا شبکه، اینها دشمن دین شما هستند، دشمن ناموس شما هستند، دشمن امنیت شما هستند. اگر چنانچه از اینا چون اهل سنت هم به حرفشون گوش نمیدن دارن میترکن از غصه. بابا بگیم گل موتو به غیظه کم. و انشاءالله عزیزان ما با عمل جواب اینها رو خواهند داد. من در خدمت شما هستم.
خب خیلی ممنونم جناب استاد. من یه نگاه کوچولو داشته باشم به پیام ها، بعد انشاءالله با سوال بعدی رو مطرح میکنم. آقای غلامعلی ستوده از زابل پیام فرستادن یا مهدی ادرکنی و تبریک هم گفتن ایام شعبانیه رو. آقا رضا از تهران از شما هم ممنون است، سپاسگزارم. فاطمه خانم خلوصی از اسدآباد همدان تشکر ویژه از حضرت عالی کردن. یه عزیزی که در واقع اسمشون رو نگفتن، شمارهشون 919-28-36-4 شماره پایانی هست، گفتن که عرض شود که شیعه و سنی در کنار هم هستن و یک سوالی مربوط مطرح کردن، حالا انشالله در زمان خودش مطرح میکنم. آقا سجاد از بندر دیلم و همچنین مرساد دوستی از بروجرد و آقا هادی از مشهد مقدس یار همیشگی شبکه جهانی ولایت هم برام پیام فرستادن و پیام های دیگه که انشالله باز در فرصت بعدی پیام های شما رو قرائت خواهم کرد. حالا استاد ما صحبتمون سر این هست که بر فرض صحت این روایت، حالا به قول علما میسلمنا اصلا گرفتیم که این روایت صحیح هست، آیا مشابه این روایت در کتب اهل سنت هم اومده یا خیر؟
جواب سوال قشنگی بود. من از عزیزان اهل سنت هم تقاضا دارم، شیعان تقاضا دارم یاد بگیرن، چون ما تا به حال این بحث رو نکردیم، نه من کردم نه دوزن رو، خیلی گذرا ما داشتیم. حالا این رو که حضرت عالی سوال کردید، من گمان نمی‌کنم در یک جلسه بتونیم تا آخر برسانیم، حتی اگر بشه ما شب جمعه هم به جای اخلاق علویمون که بحث مهدویت از دیدگاه امیرالمومنین رو مطرح بکنیم، ایشالا یادآوری بفرمایید که بحث رو ما بریم جلوتر. تو یکی از شبهات اینا هست که اگر واقعا حضرت مهدی واقعیت داره، چرا حضرت علی هیچ جا اسم حضرت مهدی را نیاورد؟ یکی از شبهات این شیاطین اینه. ببینید دوستان عزیز، الان این کتاب عرف الوردی فی اخبار المهدی مال کی هست؟ مال جلال الدین سیوطی. ایشون در صفحه 103 ایشون میاد بحث رو حدیث شماره 130 که فتنه هایی که یفرج الله الفتنه به رجل مننا، روایت از امیر المومنین هم هست، اینا میگن از علی شما درباره حضرت مهدی روایت نیست، خدای عالم فتنه را توسط یک مردی از ما بر می دارد. تا اونجایی که میگه لا یعطیهم الا السیف یزع السیف علی عاتقه ثمانیه اشهر، این فرزند ما که اشاره به حضرت مهدی ارواح، چون تمام روایت مربوط به حضرت مهدی است، این فرزند من حضرت مهدی 8 ماه شمشیر را به دست می گیرد و خلاصه کشت کشتار انجام می دهد. آنچنان کشت کشتار می کند که حتی مردم می گن والله ما هازا من ولد فاطمه، این فرزند فاطمه نیست، لوکان من ولدها لرحمنا، اگر از فرزندان حضرت زهرا بود به ما رحم می کرد. خب این چیه؟ خب بفرمایید.
فقط پس تو کتاب ما نیست،
میگه به قدری میکشه که مردم میگن اینکه از فرزند فاطمه بود، اینقدر کشت کشتار انجام نمیداد. نم از حضرت امیر سلام الله علیه. جالبم این هست در حدیث 133 میگه لا یخرج المهدی حتی یقتل من کل 9 حضرت مهدی وقتی میاد از هر 9 نفر 7 نفر رو میکشه. یعنی اگر 9 میلیارد باشد 7 میلیارد جمعیت روی زمین را خواهد کشت. از 9 میلیون 7 میلیون نفر رو خواهد کشت. خب اینا چیه؟ اینا کتاب‌های شماست دیگه. خب اینا رو بگید بابا، اگر در کتاب‌های شیعه هم چه روایتی آمده، در کتاب‌های ما هم همچه عباراتی هم هست. بعد جالب این است که این عبارت از محمد ابن سیرین هست، در پاورقی میگه این محمد ابن سیرین الامام شیخ الاسلام و کان من اورع التابعین فقهاء اهل البصره و عبادهم و کان یعبر الرؤیا را 30 من اصحاب رسول الله، 30 نفر از اصحاب پیغمبر رو درک کرده. آقایان هم میگن مرسلات تابعین هم مثل مرسلات صحابه حجت و معتبر هست. و همچنین در کنز الاموال متقی هندی جلد 14 صفحه 589 همین تعبیر آمده که بگه به قدری مردم را میکشه، مردم میگن از فرزند فاطمه بود، اینقدر از مردم نمیکشت. و در سنن ترمذی،
خب آقایان میگن آقا حضرت مهدی از نشانه های قیامته. در همه جا دارن که حضرت مهدی از نشانه های بوده که بعد از حضرت قیامت شروع میشه. در سنن ترمذی جامعه کبیرش جلد 6 صفحه 210 میگه سمعت مولا یقول قال رسول الله من اقتراب الساعه هلاك العرب. یکی از نشانه های گفت تمام عرب هلاك میشه، نابود میشه، میره. خب دیگه الان دیگه عمده اهل سنت از عرب هستن دیگه. خب این چیه بفرمایید، اینم در کتاب های شما هست دیگه. و جناب مناوی در فیض القدیر جلد 6 صفحه 10 این تعبیر رو، حدیث شماره 8233 را میاره و بعد میگه زین الدین عراقی گفته حدیث حسن هست. شما بررسی سندی نمی کنید، ما میگیم بررسی سندی هم ما می کنیم براتون. یکی از نشانه های قیامت است که عرب کلا نابود میشه، عربی در کل کره زمین نمی ماند. این هم از برنامه های شما. و در مسند احمد جلد 13 با تحقیق شعیب ارنعوت میگه آقا قال رسول الله یبایع رجل بین الرکن والمقام، بین رکن و مقام بیعت می شود. حالا من اونی که بین رکن مقام بیعت می شود حضرت مهدی ارواحنا فدا هست، به قول این محمد بن سلمان از اون حرفی که گندتر از دهنش بود زد، گفت که ایرانی ها معتقدن که حضرت مهدی میاد دنیا را اصلاح میکنه و دنیا را آماده کنیم و اینها هدف میکنند که بیان مکه را تصرف کنن. بابا اصلا حضرت مهدی ارواح و نافدا از مکه ظهور میکنه.
بله.
اصلا قیام حضرت مهدی تصرف مکه مکرمه است، نم کتاب های شماست، کتاب های ما نیست. اصلا حضرت مهدی میاد بخواد دنیا را تصرف کنه و حکومت ها را داغون کنه، نابود کنه. اول حکومتی که نابود کنه حکومت آل سعود پلیده. میگه بین رکن مقام بیعت میشود و میگه فلا تسأل عن حلکت العرب، از این که عرب کلا نابود میشه و هلاک میشه و ازش سوال نکن. یعنی دیگه آنچنان عرب به دست حضرت مهدی نابود میشه که اصلا سوال نباید کرد. تا اونجایی که میگه میره حبشه، حبشه را آنچنان خراب میکنه که اصلا بعد از او دیگه حبشه، مراکش دیگه درست شدنی نیست، قابل اصلاح دیگه نیست. خب اینم مهدی که شما معرفی کردید، خب بفرمایید جواب بدید دیگه. چرا اینها را برای شما عرض کنم؟ حاضر نیستید جواب بدهید. میگه اسناده صحیحون رجاله ثقات.
مال اتیوپیه، مال
بله
حبشه،
حبشه
مال اتیوپیه،
اتیوپی بله بله درسته بله. خب فلا ثم تجيء الحبشه فيخربونه خرابا لا يعمر بعده ابدا، ابدا دیگه حبشه قابل اصلاح، قابل درست شدن نیست. خب بفرمایید، این هم مهدی که شما معرفی کرده بودید. مستدرک حاکم، شما روایت ضعیف را آوردید، بفرما. در جلد 5 صفحه 452 یبا رجل بین الرکن والمقام میگه فلا تسأل عن هلکت العرب ثم تجيء الحبشه فتخربه خرابا لا يعمر بعده ابدا هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. شرائط صحیح مسلم و بخاری داره. خب بفرمایید شما، اینم هست. اما اینکه بین رکن مقام بیعت میشه کیه؟ بفرمایید کتاب الفتن آقای نعیم ابن حماد مروزی با تحقیق سمیر ابن امین. بفرمایید عن ابی هریره یبایع المهدی بین الرکن والمقام، حضرت مهدی بین رکن مقام چیه؟ بیعت میشه باش. یارانشون میرن اونجا با حضرت مهدی بیعت میکنند. حالا این لا یوگز نائمن ولا یحریق دمن، ایشالا بعدا دربارش صحبت میکنیم ما. خب بفرمایید، مهدی که بین رکن و مقام، یعنی مقام حضرت ابراهیم و مکه مکرمه، مردم با او بیعت میکنند، یعنی هسته مرکزی حکومت حضرت مهدی ارواحنا فدا از مکه شروع خواهد شد. اینهایی که این همه علیه مهدی دارن حرف میزنن، یک روز میگن مهدویت سند نداره، سند داره ضعیفه، نمیدونم چنین هست، به دنیا اومده به دنیا نیومده، چون میدانن حضرت مهدی ارواحنا فدا بیاد اول کاری که میکند این حکومت نحس آل سعود رو نابود میکنه، لذا حقم دارن که بیان این همه به در این شبکه های شیطانیشون نسبت به حضرت مهدی ارواح و نافدا برای شما عرض کنم حرف بزنن. در کتاب عرف الوردی آقای سیوطی هم ایشون هم داره بر این که یبایع المهدی بین الرکن والمقام. پس اینی که آمد در مستدرک با سند صحیح و دیگر چیزها دارد که فلا تسأل عن هلکت العرب، از هلاک و نابودی عرب سوال نکن. به دست کی؟ به دست کسی که بین رکن مقام مورد بیعت قرار میگیرد. و جالب اینه، در صحیح مسلم شما آمده یک روایت خیلی مفصلیه که وقتی حضرت مهدی ارواح نافدا میاد، حالا ما نمیدانیم، خیلی واضح نیست که این قضیه قبل از حضرت مهدی یا بعد از حضرت مهدی است. عزیزان دقت بکنن، در صحیح مسلم حدیث شماره 2662 میگه، برای شما عرض کنم، بحث دجال را پیغمبر مطرح میکنه، بعد نسبت به حضرت مهدی با اشاره که میگه اگر اون بیاد و من در میان شما نیستم، والله خلیفتی علی کل مسلم، تا نشانه هایی که میده، شاب بنقطتون اینو تافعه من ادرکه منکم فلیقرا علی فلان، کاملا نشانه های حضرت مهدی رو بیان میکنه در اینجا، ولی با کنایه. تا اونجا که میگه مردم را دعوت میکنه، یه تعدادی برای شما عرض کنم ایمان میارن به حضرت مهدی، با آسمان دستور میده بارانش میاد، زمین گیاهان خودش رو و میوه های خودش رو خارج میکنه، تمام اون ویژگی هایی که در حکومت حضرت مهدی آمده در اینجا آمده، ولی بدون آن که اسمی از حضرت مهدی بیاد. بعد حضرت مسیح از آسمان میاد، در روایات شاید 50 تا روایت دارن که حضرت مهدی، حضرت مسیح از آسمان میاد و پشت سر حضرت مهدی هم نماز میخواند. این دیگه در صحیح بخاری و صحیح مسلمشون هم آمده. این میاد و برای کمک حضرت مهدی میگه وقتی که میاد میبیند به قدری در کره زمین کشت کشتار انجام شده، فلا یجدون فی الارض موضع شبر الا ملأه زحمهم و نتنهم، میگه حتی به اندازه یک وجب در کره زمین جا نیست که خالی از خون و لاشه انسان ها باشد و بوی گندیده لاشه ها باشد. و این چی چیه؟ بفرمایید جواب بدید به ما. آقایانی که همینطور الان چند سال دارید فریاد میزنید، فریادتون عرش کروبیان رو هم گوش کروبیان رو گر کرده، آی مهدی شیعه ها بیاد از 1000 نفر 900 نفر رو میکشه، به صحیح مسلم شماست. خب به ما بفرمایید این قبل از ظهور مهدی است یا بعد از ظهورشه؟ اگر قبل از ظهور دیگه آدمی نمونده حضرت مهدی بکشه.
بله دیگه.
میگه حتی یک وجب کره زمین نیست، فلا یجدون فی الارض، در کره زمین یک وجب پیدا نمی‌کنن که لاشه انسان در اونجا نباشد، بوی گندیده انسان در اونجا نباشد، خون انسان در اونجا یک وجب نیست. خب اگر قبل از حضرت مهدی است این قضايا، خب بس آدمی دیگه نمون حضرت مهدی بکشه. اگر نه بعد از با آمدن حضرت مهدی، خب بفرمایید جواب بده، چون صحیح مسلم هم هست دیگه، نمیتونید چیز کنید. و جالب این هست که در این کتابی که عزیزان اهل سنت ما نوشتن، جالب هست عزیزان دقت کنن، کتاب احسن المقصود فی توحید المعبود حضرت مولانا عبدالواحد سیدزاده بانی حوزه علمیه عین العلوم گشت متوفای 1417 و مولانا مفتی کفایت الله هم براش یک تقریزی زده، تقریز خیلی مفصلی زده. ایشون هم در اینجا حضرت عیسی با همراهان از کوه طور پایین میاد، اینکه روی زمین به مقدار یک وجب از گندیدگی و تعفن لاشه مردگان خالی نیست و به سبب پوسیدن نعشا عفونت شدیدی انتشار می‌یابد. بعد حضرت دعا می‌کند، دعای حضرت عیسی به اجابت می‌رسد، پرندگان درازگردن مانند گردن شتر خدا می‌فرسته، تمام این نعشه ها را برمی‌دارند. خلاصه دیگه حالا کجا میبرند؟ دیگه کره زمین که جا نیست، کجا میخوام ببرن اینها رو ما نمیدانیم. جالب این هست که جناب آقای نووی هم در شرح صحیح مسلم جلد 18 صفحه 69 ایشون میاد میگه ملعه و زحمهم و نتنهم ای دستمهم و رائحتهم الکریهت، جنازه های اینها و بوی گندیده لاشه های انسان ها کل کره زمین را برداشته. در سنن ترمذی هم آمده با یک اضافاتی، جلد سوم صفحه 348 که ایشون میاد میگه آقا فلا یجدو موضع شبرن الا وقد ملعته زحمتهم و نتنهم و دماؤهم، یک وجب در کره زمین خالی از خون انسانها، لاشه انسانها
نیست.
پیدا نمیشه. خب اینها چیه؟ سنن ابن ماجه بفرمایید، جلد دوم صفحه برای شما عرض کنم 1358، فلا یجدون موضع شبر الا ملعه زحمهم و نتنهم و دماؤهم. برای شما حاکم نیشابوری در جلد پنجم بفرمایید، این بحث رو مطرح میکنه که در آخرش هم میاد میگه برای شما عرض کنم حدیثون صحیحون علی شرط شیخین. خب از اون طرف هم در عقاید اهل سنت و جماعت میگه آقا در آخر از زمان از هر 1000 نفر 999 نفر اهل جهنمن و 1 نفر اهل بهشته. چی شد؟ به قول اون بابا میگم چی میخواستید چی شد؟
چی دیگه تهش میمونه اصلا؟
دیگه چه تهش ماند؟ اینی که دارن این همه سر صدا را میندازن، این همه فریاد میکنن بر این که آقا نمیدونم مهدی شیعه ها بیاد از هر 1000 نفر 990، آی اهل سنت ببینید فردا امام زمان شیعه ها بیاد همه شما را میکشه. خب اگر بناس میکشه 999 نفر از اون شیعه هم میکشه دیگه.
بله
دیگه مخصوص سنی ها که نیست دیگه. به قول فردم الان شما ببینید این داعش شما چقدر آدم گذاشته مانده و چقدر جنایت کردن اینها، و اینها را شما نمیگید شما به چه نحوی است. الا ای حالین این سوال شما قشنگ بود که آیا مشابه این رو دارن یا ندارن. آده نمونه من آوردم، اگر بخوام بحث کنیم نمونه این قضایا را در رابطه با کشت و کشتار در زمان حضرت مهدی ارواح و نافدا، البته ما اینها را قبول نداریم این روایات را. حضرت مهدی ارواح و نافدا مظهر اتم رحمتا للعالمینه، نمونه بارز تجسم اون رحمت جهانی و رأفت جهان شمول رسول اکرمه. حالا ما روایات رو خواهیم خوان، ولی متاسفانه این روایات رو این آقایان چشماشون نمیبینه. و یک گلایه هم من بکنم از بعضی از دوستان خودمون، بعضی از مداها میبینیم که در بعضی از جلسات، من نمیدونم ما که الان به قول امسال 47 یا 48 سال است که تو حوزه هستیم و خیلی هم از این طلبه های بی ارزه نبودیم، شبانه روزمون عمدتا با همین روایات اهل بیت الحمدلله سپری شدیم، امیدواریم که انشالله اینها ذخیره قیامتمون باشه. ما هم چه روایتی ندیدیم، از اساتیدمون هم نشنیدیم که آقا حضرت مهدی به قدر آدم میکشه خون تا زین اسبش میاد، آخه بابا یک دروغی آدم باید بگه که این دروغ به طوری باشه که خود گویندش هم بتونه باور کنه. آقا یک همچه چیزی جمعیت روی زمین که هیچی به اندازه 1 میلیارد برابرش هم باشه بخوان بکشن، همچه خونی بیاد کره زمین رو بگیره، خون بیاد تا زین اسب حضرت مهدی، بابا جار من یک حرفی بزنیم که 4 تا بچه شیعه هم نیاد جلوی ما رو بگیره. آقا این روایتش کجاست؟ آقا این معقول یا معقول نیست؟ در قضایای فتح ایران که وقتی سپاهیان آمدن در گرگان، ظاهرن گرگان بود، حاکمش فرماندهش قسم خورد من باید به قدر آدم بکشم جوی خون جاری بشه، 100 نفر 500 نفر 1000 نفر چندین هزار نفر کشتن، دیدن نمیشه اصلا جوی خون
راه نمیفته.
خب قسم خوردم من باید کفاره قسم بدم. آقا این سرها رو که میبرید یا آبی هم قاتش بکنید بین خون ها تا یک جوی گویا اینکه یک خلاصه همچه کاری نکنه در قرآن غلط میفته. مسلمان میکشه، انسان میکشه، برای اینکه قسم خورده باید جوی خون را بندازم. حتی اینا جوی خون نتونستن را بندازن، اون همه آدم کشتن. حالا این آقا میاد، بله حضرت مهدوین عزیزان مدتهای بزرگوار یه مقداری دقت کنید، فردای قیامت شما مسئول هستید. یک تعبیر خدا بیامرز مرحوم دربندی در کبیروت الاحمر، من تمام رفقای روحانی که طلبه های کلام بیننده برنامه هستن یا برنامه ما را تکرارشو میبینن و عزیزان مدعاهایی که یه مدار سواد عربی هم دارن، البته فارسیه، کتاب کبریت الاحمر فی شرائط المنبر رو مطالعه کنند. حتی من از جناب آقای حاجی علی آقام تقاضا میکنم این کتاب رو یک دوره ببینن، یعنی کتابی است که مورد تأیید مراجع ما هم بوده. ایشون یک سری مطالب بکری دارد در این کتاب که در هیچ کتابی همچه مطالبی نیست. یکی از جایی که الان من تو ذهنم هست، سال 48-49 بود که ما فیضیه حجره داشتیم، من میرفتم کتابخانه، اون زمان این کتاب رو یک دوره مطالعه کردم من، که یکی از مراجع ازامی که من در عالم رویا دیدم که یک مجلس بزرگداشتی برای امام حسین هست، دیدم که حضرت رسول اکرم و ائمه علیهم السلام هم دم در نشستن دارن در عزاداری امام حسین شرکت کردن. این منبری بالای منبر داشت روزه ودای امام حسین رو میخوان، گفت حضرت سید شهدا آمد صدا زد، یا اخت یا زینب، یا اخت یا زینب، ای خواهرم زینب، ای خواهرم زینب. رسول اکرم صدا کرد خطیب دهنت بشکند. امام حسین یک بار گفت یا اخت یا زینب، چرا 2 مرتبه گفتی تو؟ ببینید اینطور نیست. فردای قیامت حرفی که ما میزنیم در برابر حرفمون مسئولیم، باید جواب پس بدیم. اونجا من اینجا 4 تا حرف بزنم 10 نفر بیاد گریه بکنه، دلم بین خوش کردم، یا پاکت چرب نرم میدن، فردای قیامت همه اینها مسئولیت داره. ولذا من هم حالا این وهابیای که به قول اینا کلاش ترمز ندارن، 1000 دفعه ما بگیم اونا حرف خودشون رو میزنن و بیش از این ما از اینا انتظار نداریم. ولی از اون طرف من از دوستان عزیز خودمون تقاضا میکنم که ما بیاییم یک طوری برخورد کنیم و طوری حرف بزنیم که خوراک برای این شیاطین فراهم نکنیم.
استاد حالا من یه خواهش ازتون دارم، چون این حدیث که بالاخره شما توی کتاب‌های مختلف بیان فرمودید، اگه صلاح می‌دونید اصلا بیاید بررسی سندی هم بکنیم ببینیم وضعیت این روایت به چه شکله. مایلید؟
بله، نه خیلی خوبه.
خوبه، بسم الله.
بله، ببینید روایتی که این آقایان آوردن، من روایت رو نشان میدم. این روایت عزیزان دقت کنن، این کتاب تعویل الآیات الطاهره، طاهره فی فضائل الإدره الطاهره، مرحوم شرف الدین، از اعیان قرن 10 هست. خود علامه مجلسی هم دربار ازشون نقل کرده. روایت اینجاست، در ذیل برای شما عرض کنم تفسیر آیه سوره مبارکه واللیل هست که ایشون فانذرتکم نارا تلظا، میترسانم شما را از آتشی که شعله میزنند، بگه بله، مراد از این آتشی که شعله میزند حضرت مهدی هست، با غضب برمیخیزد. فیقتل من کل الف تسعه و تسعه و تسعین، از هر هزار نفر 999 نفر رو میکشه. خب ببینید دوستان عزیز، این کاملا مشخص هست. اول جاء مرفوعا، روایت مرفوعه،
اول بسم الله
روایت مرفوع از دیدگاه شیعه با روایت مرفوع سنی فرق داره. مرفوع از دیدگاه اهل سنت یعنی منسوبا الی نبی. بعضی از بزرگان ما هم توجه ندارن یا بعضی از اهل سنت توجه ندارن، مرفوع از دیدگاه اهل سنت یعنی منسوبا الی نبی، مرفوع از دیدگاه شیعه یعنی یک راوی یا چند راوی در وسط سقط شده. اینه میگن مرفوع، یعنی راویان متعددی حذف شده. جاء مرفوعا، روایت مرفوعه، اصلا ما نمیدانیم چند نفر حذف شده،
تعدادش
هم نمیدانیم. ان عمر ابن شمر از جابر ابن یزید. خب این عمر ابن شمر، ببینید دوستان عزیز، این معجم الرجال آقای خوئیه، قشنگ فرمودید شما، معجم الرجال آقای خوئی جلد 14، بفرمایید چیه؟ عمر ابن شمر، صفحه 116، جلد 14. عمر ابن شمر روا عن ابی عبدالله، ضعیف جدا. نجاشی هم داره میگه
این اولین آدمش که
خب اولین آدمشه. خب بفرمایید بابا، راوی که نجاشی، قول نجاشی فصل الخطاب در رجال، حتی در تعارض بین قول نجاشی و شیخ طوسی فقهای ما قول نجاشی رو مقدم می کنن. خب ایشون میگه آقا ضعیفون جدن، جدن این ضعیفه. خب آقا همچه روایتی رو
که هم مرفوعه،
آقا شما دارید مفصل چند سالیه دارن آقایان روش مانور میدن. حالا برای شما عرض کنم در رابطه با افراد دیگری هم که در سند بودن مشکل داره مکانه، به دو تا اشکال هست. یکی مرفوع مانه، چند تا راوی هست شده، اون راوی ضعیف ثقه هست چی هست نمیدانیم، اصلا روایت مرفوع از دیدگاه ما مردوده. دوم عمر ابن شمره، ضعیفون جدن. حالا قضائری و ابن قضائران چه داره، اون بحث جداست، ما خیلی زیاد رویه نمیخوام مانور بدیم. خب این روایتی که کاملا مشخصه که از نظر سند کاملا ضعیفه، یعنی مورد تأیید شیعه نیست. این وقت این رو بیارن شما ببینید، حالا من بنا ندارم کلیپ پخش کنم، چون وقتی کلیپ ها اینا که پخش میشه واقعا من احساس میکنم فضای نورانی شبکه ولایت رو آلوده میکنه، وگرنه من کلیپ های اینا رو چند تا پخش میکردم. ببینید روی همین روایت چقدر اینا عربده کشی میکنن، چقدر فریاد میکنن، چقدر داد و بیداد را میندازن که ای آسمان آمد زمین، زمین رفت آسمان، مهدی شیعه ها بیاد از هر هزار نفر 999. خب ما روایت آوردیم از کتاب هایشون با سند صحیح
که توی کتاب های شما هست،
توی کتاب های شما هست، از هر 9 نفر 7 نفر رو حضرت مهدی میکشه و به قدر کشته کشتار میشه، یک وجب در روی زمین جای خالی نمیماند. برای شما عرض کنم اون مهدی که بین رکن مقام به او بیعت میشود، عرب را هلاک میکنه، نابود میکنه عرب را. حالا این میگه از هر 1000 نفر 1 نفر میمانه، اونجا اونی که شما دارید 1 نفر هم حداقل از عرب دیگه نمیگذاره. شما حساب کنید این 27-8 کشوری که عرب زبان هستن و من اومدم اهل سنت هم تو این هاست دیگه. خب پس برنامه که شما دارید دیگه، وقت میایید برای شما عرض کنم در چشم خودتون به قول چوبه شاخه درخت رو نمیبینید، به قول یک ذره برای شما مثلا خاشاک رو در چشم دیگران میبینید شما، من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، ما انشاءالله میخواییم به تلفن هم بپردازیم، تا چون من میترسم اینجا بحثمون ناقص بمونه، شما از نظر سندی بررسی کردید من یه توضیح بدم عزیزان بیننده که شاید تازه به جمع ما اضافه شدن، این شبکه‌های وهابی صهیونیستی شیطانی دائم روایت رو از کتب شیعه بیان میکنن، میگن آقا مهدی شیعه میاد خون به پا میکنه، بعد اینا رو بیان میکنن از کتابای ما. ما اولا اومدیم از کتابهای بزرگان اهل سنت آوردیم که بابا همین روایت و بدتر از اون در کتاب اهل سنت هم هست، بعد اومدیم بررسی سندی کردیم که اصلا این اولا مرفوعه، بعدم اولین شخصی که در سلسله روات وجود داره ضعیف هست جدا، استاد بیان فرمودن. حالا استاد بریم سراغ دلالت روایت که بحثمون رو به یه جای برسونیم. حالا انشالله بحث رو در جلسات بعد هم ادامه خواهیم داد که سوال من اینه که از نظر دلالت روایت بفهمیم که مضمون این روایت آیا مربوط به کل انسان ها هست یا نه. اگرم حالا بگیم که درست باشه مربوط به افراد خاصی میشه، مثلا نواصب، ستمگران، اینها رو دلالت حدیث بهش میرسه.
ببینید فرمایش قشنگی فرمودید، خود قفاری هم تا حدودی آمده در اینجا دست گل به آب داده یا گل دسته به آب داده، دست گل هم نیست گل دسته است، که اشاره هم دارد که در روایات شیعه است که اینا نواصب را یا قاتلین امام حسین اون زراری اونها را که راضی به فعل برای شما از کنم پدر و مادرشون بوده اونها را میکشه. ولی شما ببینید در همین کتاب تعویل الآیات الظاهره طاهره در جلد دوم در همین صفحه‌ای که آمده عزیزان دقت بکنن، وقتی میاد میگه از هر 9000 نفر 900 لا یسلاها الا الاشکا، این کشتار حضرت مهدی مال کیها هست؟ مال شقاوتمندها، مستبدین، ستمگران. قال هو عدو آل محمد.
بله
اینها همه از دشمنان آل محمدن، یعنی از این 1000 نفری که 999 نفرش رو میکشه اینها همه از اعدای آل محمدن، دشمنان آل محمدن. حالا ما از آقای اهل سنت میپرسیم آقا برخورد شما با دشمنان آل محمد چیه؟ همین آل محمدی که در نمازتون اگر بر اونا صلوات نفرستید نمازتون باطله. اگر کسی دشمن با این آل محمد باشه شما چه کار میکنید؟ شما میگید آقا دست شما درد نکنه، به قول طیب الله انفاسکم برای شما عرض کنم خدا قوتتون بده که دشمن آل محمد شدید، یا نه دستت میگذاری به خرقرش خفش میکنی، دستت بیاد شمشیر ور میداره نابودش میکنی. در رابطه با حضرت مهدی هم برفرض اینکه صحت داشته باشه میگه این کسانی که حضرت میکشد 999 نفر از 1000 نفر اینا همه از دشمنان آل محمد هم. دشمن آل محمد هم نمیدونم چقدر آدم باید پست باشه که بیاد از دشمنان آل محمد بخواد برای شما عرض کنم دفاع بکنه.
به اتفاق دشمنان آل محمد نمیتونن تحمل بکنن حضرت مهدی رو، قطعا موقع ظهور اونها برمیخیزن که حتی مبارزه بکنن با حضرت.
بله بعد در تفسیر فرات کوفی هم باز آمده در جلد اول صفحه 293 که حضرت وقتی میاد و اذا قام القائم عرفوا کل ناسب علی، تمام نواسب را، نواسب هم کسانی که نسبت به اهل بیت فوش میدن،
ناسزا میگن، سب میکنن در
اینها را هم نمیکشه. میگه فاین اقرب الاسلام و هی الولایه، اگر اینها آمدن به اسلام قبول کردن، اسلامی که ولایت هم جزء اوست، الیوم اکملت لکم دینکم جزء اوست، قبول میکنه اینها را نمی و الا ضربت اونگو، وگرنه اگر مسلمان نشدن گردنش رو میزنن او اقرب الجزیه. باز سه تا راه برای اینها میگذاره، یک اسلام بیاورن، نواسب راه ها، حضرت مهدی به نواسب میگه شما دست از ناسبی بودن بردارید، اقلب الاسلام یا ولایه، یعنی ولایت اهل بیت یا دوستی اهل بیت را قبول کنید. شما وقتی میاد ناسبی در کنارش الولایه میاد، این ولایت معنای امامت نیست، یعنی شما دست از ناسبی بودن بردارید. اگر دست برداشتن فبه ها، اگر دست بر نداشتن میخوان ادامه بدن باید جزیه بدید شما مثل اهل کتاب، اگر نه دست برداشتن نه جزیه دادن گردنشون زده میشه.
تازه مرحله آخر
خب ببینید دوستان عزیز، این آیان میاد برای شما عرض کنم، به قولم بابا طاهر میگه هنی لا تقنطو خانی عزیزم مگر یا ویلتا ناخواندنی بی. اون روایت رو میگیره، ذیلش هم که داره مال عدو و آل محمد، ذیلش کنار میگذاره، شروع میکنه مانور دادن. این روایت هم در همین جاستی که میگین حضرت مهدی ارواح و نافداه میاد، همه چیه؟ اینها مربوط به نواسب هست. و همچنین در کتاب کافی جلد 8 صفحه 123 روایت خیلی مفصلیه که میگه اذا قام القائم عرض الایمان علی کل ناسب. نواسب را، کسی که به اهل بیت ناسزا میگه، میگه آقا ایمان بیاور، دست از نسبت بردار. فإن دخل فيه بحقیقته، اگر آمد دست از ناسبی بودن برداشت، ایمان آورد به آل محمد و قبول کرد آل محمد را، و الا ضربه اونگه او یعدل جزیه. بازم در همین روایت هم هست که یا باید جزیه بدهد یا گردنش زده خواهد شد. و نکته پنجم در اینجا باز در تفسیر فرات کوفی است. عزیزان خوب دقت کنید، در جلد دوم که میگه آقا لا یسلاها الا الاشقا الذی کذب بالولایه و تولا عنها. این کسانی که شمشیر حضرت مهدی ارواح نافدا و سلاحای حضرت مهدی نابود میکنه، اینها جزء اشقا هستند، نه شقی، نه ستمکار، ستمکار ترین ستمکارا هستند. خب بابا کسی اشقا ناس باشد، شقی ترین، ستمگار ترین، ظالم ترین انسان باشد، آقایان اهل سنت شما چی کار میکنید با یک فردی که برای شما محرز عشق ناسه، ستمگار ترین انسان هست، شما با او چی کار میکنید؟ نازش میدید؟ احترامش میکنید؟ کادو براش میخرید؟ دست مریضات میگید؟ نکته ششم عزیزان دقت کنند، در تفسیر قمی هست جلد دوم صفحه 425 اذا قام غلب دولته الباطل. حضرت مهدی میاد دولت‌های باطل رو از بین میبره، افراد باطل رو نابود میکنه. و اگر از 1000 نفر 999 نفر، اینا همه جزء باطلین هستن، حکومت های باطلی که انسان ها را زیر چکمه های استبدادشون دارن نابود میکنن، له میکنن اینها را. اینها کاملا واضح و روشنه. بر این که آقا حضرت ولی از ارواح نافداه میان، اولا انشاءالله ما بعدها خواهیم خواند، اصلا معجزه حضرت معجزه علمیه که وقتی حضرت میاد خیلی از مشکلاتی که اندیشمندان برای حل آن سالها و سالها زحمت کشیده بودن به بن‌بست رسیده بودن، چه اونهایی که در مسائل نجومی و فلکی بودن معماهای زیادی برای اونها بود و مجهولات زیادی، اونهایی که در مسائل پزشکی بودن، در مسائل اتمی بودن، غیره بودن، حضرت میاد چه کار میکنه؟ میگه آقا آقایان علمای علم نجوم، شما اینجا به بن‌بست رسیدید، راهش اینه. میبینن نه، این خیلی فراتر از اینه. آقا شما برای فلان بیماری همه تلاش کردید، دارو پیدا نکردید، فلان قضیه دارو یعنی انجام میدن درست میشه. یا برای عمل جراحی مثلا در فلان قسمت بدن به قول از 100 تا 99 تاش ناموفق بود، ازت میاد بگوین. تعدادی از اندیشمندان و بزرگان و صاحبان فرهنگ با معجزه علمی حضرت به حضرت ایمان میارن. تعدادی از مسیحیان که الان در حقیقت نزدیک 33% مردم روی زمین مسیحی هستن، حالا شاید اون زمان بیشتر هم باشن، وقتی حضرت مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام میاد و تمام اینها هم میشناسن، حضرت خودشو معرفی میکنه. خب شما پشت سر حضرت مهدی هم نماز میخونه و جزء سپاهیان حضرت مهدیه. شما ببینید 33% مردم روی زمین به برکت حضرت مسیح و حضرت مهدی ایمان میارن،
مسلمان میشن.
بله. خب ببینید تعدادی از مظلومین وقتی میبینن در زیر چکمه های استبداد و غیره اینها دارن داغون میشن، حضرت میاد آقا ندای عدالت سر میدهد، شعار نمیده، نمیاد میگه آ من اله میکنم بله میکنم، همینطوره که این آقایان دارن به قول انجام میدن. اون یه بزرگوار یه جمله قشنگی میگفت که واقعا این نامزدهای ریاست جمهوری وعده وعید زیاد میدن. البته مردها دوران نامزدی وعده زیاد میدن، خلاصه نباید خیلی زیاد، خلاصه بعضیا توقع داشته باشن.
حالا اونایی که نامزد نبودن و بودن سر کار بازم وعده وعید میدن بازم.
حالا نامزدها مردها در دوران نامزدی وعده زیاد میدن، آقایان خیلی خورده نگیرن، نمیداره تخفیف بدن. و البته ما برای شما عرض کنم این نکته را من خدمت عزیزان عرض کنم، حالا نمیدونم تلفن ها را چیز دارن یا نه، من یک نکته.
بله بفرمید اگه هست نکته هست بفرمید.
دوستان عزیز من عرض کردم شبکه ولایت نه شبکه سیاسی، نه ما سیاست مدار هستیم، نه ما بدهکار کسی هستیم. ما الان 7 سال شبکه ولایت رو تأسیس کردیم. در این 7 سال 7 بر کاغذ که 1 بر کاغذم از دولت جمهوری اسلامی ما دریافت نکردیم. اگر هر ارگانی به ما پول داده یا تا یه بر کاغذ داده بیاد اعلام بکنه. ما حتی زمین از شهرداری قم خریدیم، تخفیف به ما ندادن، با اینکه برای خیلی از مراکز فرهنگی رایگان دادن. وظیفه شون هست، یکی از وظیفه های شهردارها و شورای شهر هست که برای مرکز فرهنگی مثلا در شیراز برای بنیاد بین المللی قدیر اونجا شهردار محترم یک ساختمان خیلی زمین مفصلی و ساختم، من واقعا لذت بردم، یک مجموعه چند میلیارد تومانی دادن. ولی ما زمینی هم که خریدیم از شهرداری رفتیم در مزایده شرکت کردیم، برنده شدیم. حتی بینندگان عزیز مسئولین شهرداری هم میشنون قطعا این رو، 1,000 تومانی به ما تخفیف ندادن، 1,000 تومانی ها تخفیف ندادن به ما. آمدن خواستن مجوز برای ما میدن، چی میگن مجوز؟
پروانه ساخت.
دوستان عزیز از بنده به عنوان مدیر شبکه ولایت شهرداری قم 650 میلیون تومان نقد جرنگی پول گرفت برای پروانه. پارسال 1 ماه قبل از عید دادم، هنوزم پروانه برای من ندادن. ما ببینید بدهکار کسی نیستیم به هیچ وجه من الوجود، و خدا را هم شاکر هستیم سرمون بلنده. ولی این رو داریم عرض میکنیم دوستان عزیز، این قضیه انتخابات اولا یک گسه ایست برای دولتهای نادان عرب منطقه. خب مردم در بحرین، در امارات، در خود عربستان سعودی، در کویت و غیره سوال میکنن چی شد در ایران؟ در طول این 38 سال 30-40 تا انتخابات بوده، مردم میان رئیس جمهور انتخاب میکنن، نماینده مجلس انتخاب میکنن، رئیس شورای شهر انتخاب میکنن، چرا در کشور عربستان سعودی خبری نیست، در کشور بحرین خبری نیست، در امارات و خب بینید این در حقیقت برای اینها یه دردیه و سخت هستن برای اینها، چون مردم روشن میشن، مردم بیدارن. حالا درست یک استبدادی بالا سرشون هست، تمام تلاششون این هست که این امنیت ایران رو به هم بزنن.
بله.
حضور فعال، شما به هر کسی میخواد رأی بدید، تمام این بزرگواران از دیدگاه بنده کاملا محترم هستن، عزیز هستند. حالا بعضی از شیاطین دارن شیطنت میکنن، امثال مریم رجوی لجن میاد به قول عزیز خاصی خود اونها آلوده بکنه، یا مثلا شبکه های وهابی که میگفتن نمیدونم انتخابات حرامه ولی میان از یک طیف خاصی شد دفاع. اینها شیطنت اینها هست که میخوان عزیزان ما را خلاصه زیر سوال ببرن. مردم به اینها به هیچ وجه نگاه نکنید، حضور فعال در انتخابات به نظر من تضمین کننده امنیت کشوره. اگر برای امنیتتون ارزش قائلید، حضور فعال باید داشته باشید. بنده خودم هم حتی در خیلی از انتخابات گذشته حتی بچه هم رو وادار نکردم. من به یک کسی رأی دادم، بچه هم به کسی دیگه رأی دادن. یعنی من تا این اندازه
انتخاب آزاده، ولی اصل شرکت
ضروریه. نکته دیگری که عزیزان، حالا ما خودم کلیپ پخش کنم، اجازه دارید کلیپ رو بعدن من پخش میکنم. توی یکی از این شبکه ها، همین شبکه شیطانی که خب دیگه مشخصه دیگه، ضمیر مردین خدمتگزاران صهیونیست و این آقایان بی عقله ها، ازشون سوال میکنن. حالا پریشب بوده، آقا اگر جنگی بین ایران و عربستان اتفاق بیفته شما چه کار میکنید؟ گفت ما قطعا طرف عربستان هستیم، برای حمله به ایران خودمون آماده میکنیم. ببینید دوستان عزیز، من بارها گفتم که اینها شبکه شیطانیه. اینها عزیزان اهل سنت خیرخواه شما نیستن، ولا تلا بلا خیرخواه شما نیستن. اون دست از جوانهایی که خودتون رو برای روشن فکر نشان بدید، میگید ما سلفی هستیم غیره، والله اون پولهایی که عربستان سعودی براتون اگر میفرسته راست باشد، اینها مثل یک زهریست در وجود شما، زندگی شما را به آتش میکشه. میدانید معنای این قضیه چیه؟ میگه اگر جنگ بین ایران و عربستان باشه ما طرف عربستان هستیم. یعنی این نابودی اول اهل سنته. عزیزان من یک جمله خیلی دوستانه و عوام پسند یه بچه 5 سالم بفهمه. شما ببینید در عراق این داعشی ها آمدن شهرهای شیعه نشین رو ویران کردن یا سنی نشین رو. شما ببینید شهر کربلا، شهر نجف، شهر بصره، غیره، تمام اینها صحیح سالم موندن، جرأت نکردن بیان اونجا، رفتن موصل و غیری که 95% سنی بوده ویران کردن و شهرهای دیگر. در سوره هم به همین شکل، اگر خدایی نکرده جنگی اتفاق بیفته، اینا که میگن ما طرف عربستان هستیم،
بله دیگه،
عزیزان اهل سنت، اگر اینا از شرق کشور بخوان وارد بشن، اول استانی که اینها له میکنن استان سیستان و بلوچستانه، اونجا را شما عزیزان اهل سنت رو له میکنن. اینا برای شما نقشه کشیدن. از جنوب بخوان بیان استان هرمزگان که اکثریت اهل سنت نابود میکنن، تا بخوان بیان به این طرف، از طرف جنوب چیز بخوان بیان
شرق
بخوان بیان، یا از طرف
غرب
بخوان بیان استانهای کردستان و استانهای برایشان کرمانشاه و غیره که اکثرا اهل سنت هستن نابود میکنن. ببینید عزیزان من، برادران من، خواهران عزیز من، یه مقداری حواستون رو جمع کنید. این شبکه‌های شیطانی برای شما خواب‌های ننگینی دیده‌اند. رسماً میگه اگر جنگ باشه ما طرف اونها هستیم. معلومش اینا وطن فروشن. حتی شما ببینید همین آقایانی که اونجا هستن، پدرشون، مادرشون، برادرشون، خواهرشون در داخل کشوره. حتی این قدر اینا وجدان ندارن که بیان بگن آقا ما طرف ایران، به خاطر اینکه برادرمون اینجا نابود نشه، پدرمون، مادرمون، پسر عمومون، پسر خال، خب اینا همشون فامیل دارن در کشور. اینقدر اینها وجدان ندارن، اینها بی وجدان هستن که بگن ما حاضریم با عربستان حمله کنیم به ایران، ایران رو چیکار کنیم؟ نابود کنیم. اول استانی که بخواد نابود بشه عزیزان شما هستید. حواستون رو جمع کنید برادران عزیز من، سروران عزیز من، خواهران گرام من. اینها دنبال این هستن که جمهوری اسلامی ایران رو نابود کنن. البته این آرزو را به گور میبرن. اگر بخوان حمله بکنن در همین استان سیستان و بلوچستان، عزیزان جوانهای شیعه ما دوشادوش جوانهای اهل سنت با اینها مبارزه میکنن، شاید جلوتر از اونها بیستن.
کردستان هم
اگر بنا باشه اتفاقی بیفته، جوانهای شیعه شاید جلوتر از جوانهای سنی برن. و همونطور که در قضیه حمله ما اون روز آمار داده بودن، آمار شهدای اهل سنت در جنگ تحمیلی، الان من اون جزوه مان خونه، این انشاءالله من یادم باشه شب جمعه بیارم، مثلا در این 8 سال دفاع مقدس چقدر از عزیزان اهل سنت ما شهید شدن، این رو داشته باشید. ولی اینها خواب دیدن اول برای استانها، چون همه استانهایی که در معرض ورود اینها هست همه اهل سنته، در بطرتم این آرزو رو به گور میبرن که اینها بخوان چپ نگاه کنن به ایران، شیعه سنی، شیعه ها چشم راستشون رو کور میکنه، سنی هم چشم چپشون رو کور میکنن و سرشون رو هم میبرن برای سگهای ولگرده، برایش بیابانهای ریاض میفرستن که اونا دیگه از گرسنگی جان ندن، برای اونها میفرستن. ولذا عزیزان ما مراقب باشید، مواظب باشید و حضور در میدان مهم هست. من یک جمله رو آیت الله العظما مکارم شیرازی فرمود از قول من حتما بگید، ایشون فرمود من از هیچ کاندیدایی و نامزدی حمایت نکردم و نمی کنم و به چه کسی رأی می دهم هیچ کس خبر ندارد، ولی دیدیم در بعضی از استانها میگه عکس من رو برداشتن در کنار عکس های روحانی چاپ کردن. بله آیت الله مکارم شیرازی، آقا این دروغ محض، این خیانت، این بد اخلاقیه. ایشون فرمود آقا اگر همچی چیزی در بعضی از استانها، بعضی از آدمهای نادان که قطعا اون کاندیدا، اون بزرگوار متبری هست از این کار، براءت میجوید، همونطور که اهانتی به آقا امام رضا را هم مورد خشم همه شد، مراجع امام رسما آمدن به میدان، حالا 4 تا نادانی جاهلی برای شما عرض کنم بی تقوایی در گوشه کنار یه کارهایی انجام میدن، اینها را دوستان به حساب نامزدها نگذارن، به حساب جمهوری اسلامی نگذارن. اینها برای شما عرض کنم حضور در میدان برای همه لازم هست و هر کس رو آقایان بینه و بین رب، فردای قیامت من میرم رأی بدم، به هیچ وجهی تحت تأثیر جو قرار نگیرم. این که مثلا رئیس ادارم اینطوری گفته، فرمانده من اینطوری گفته، پدرم اینطوری گفته، ما ببینیم بین خودمون و بین خدا، همونطور که آقا امام صادق فرمود در تحاکم بین دو حاکم، حضرت فرمود اون کسی که الحکم ما حکم بهی اصدقهما و اعدلهما، اونی که عادلتره، اونی که راستگوتره، اون حکومتش درسته، اون قضاوتش درسته، اون حکمش درسته. ببین بینک و بین ربک، فردای قیامت ازت سوال کردن چرا رفتی به آقای الف رأی دادی، بتوانی بگی آقا من تحقیق کردم، بررسی کردم، دیدم این آقا در میان این نامزدها اصدق، صادقتره. نمیگه اونها کاذبندام، میگه اونم صادقن ولی این صادقتره. نمیگه اونها فاسقندام، میگه عادلتره، اون عادله، این یه مقدار درجه عدالتش 5 درجه بالاتر از اونه. حتی اگر یکی 1 درجه هم عدالتش، راستگو بودنش بالاتر باشه، امام صادق سلام الله علیه این رو ملاک برای ما قرار میده. که البته ذیل روایت مطالبی دارد که ما صلاح نیست بیان کنیم. بله
ممنونم استاد، تشکر. دیگه فرصت تلفن هم نیست، برخی از دوستانم اسامیشون رو به من دادن که در خدمتشون باشیم، از محضرشون عذرخواهی میکنیم. بر صورت این نکاتی بود که همونجور که استاد فرمودن، با توجه اینکه شبکه ما شبکه سیاسی نیست، اما به خاطر کشور، چون ما اینجا داریم نفس میکشیم، زندگی میکنیم و حیات داریم، و به خاطر امنیتمون، اصل حضور در انتخابات بسیار مهم و حیاتی است، و البته انتخاب هم خیلی مهم است که در درجه دوم قرار داره. استاد اگر نکته ای هست بفرمایید.
دوستان ما هم کلیپ ها را فرستادن، ولی شاید این کلیپ ها را شبه جمعه لازم شد، ما انشاءالله دیگه وقت گذشت این کلیپ ها را، که شون رسما میگه اگر جنگ با ایران باشد ما خلاصه با عربستان هستیم، برای نابودی ایران، برای کشتن پسر پدرمون، مادرمون، خواهرمون، پسرعمون حاضریم.
عجب.
بله اقدام بکنیم. علنا دارن میگن اینها را. یعنی من به نظر من الحمدلله اینها از تفضلات خداست که میخواد مردم روشن بشه و اهل سنت رو بیدارتر کنن. الحمدلله بیدارن اهل سنت ما، بیدارتر میکنن و اینها را مشتشون رو باز میکنه، ماهیت پلیدشون رو به همه نشان میدن. خدایا تو را قسمت میدهیم با آبروی حجت ابن الحسن، فرج حجت ابن الحسن تسری بفرما قلب نازنینش با ظهورش مسرور بگردان.
الهی آمین.
از باقی مانده غیبتش به حق مادرش زهرا صرف نظر بفرما.
الهی آمین.
مقدمات ظهورش به حق جدش سید شهدا هر چه سریعتر فراهم بگردان.
الهی آمین.
قلب نازنینش از ما راضی و خوشنود بگردان.
الهی آمین.
ما را از یاران خاص و سربازان فداکار و شهدای رکابش به حق مادرش زهرا قرار بده.
الهی آمین.
رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما.
الهی آمین.
مخصوصا عزیزان ما که در سوریه، در عراق، در بحرین، عربستان سعودی، پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، ترکیه در هر کجا گرفتارن، خدا با آبروی آقا ولی عصر از همه اونها رفع گرفتاری بنما.
الهی آمین.
حوائج همه، مخصوصا حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه ولایت، حوائج بینندگان عزیز، مخصوصا ولایت یاوران عزیز، خدایا برآوردن ما.
الهی آمین.
خدایا دعاهای ما را به اجابت برسان.
الهی آمین.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به پایان برنامه زنده حبل المتین رسیدیم. انشاءالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه و باعث شادیه دل شما محبان و عاشقان آقا جانمون امام زمان علیه السلام قرار گرفته باشه. یادتون باشه اماممون امام مهربونی، آی شیعه آی سنی، آقا میاد که نهایت محبت و مهربانی رو به انسانها نشون بده، اما در مقابل دشمنان و ناسبی ها محکم نیست. یا علی
نظری به جانب ما کنی که به کیمیای نظر مگر مثل قلب تیره تلا کنی، چمن از رخ تو روایتی، شکر از لب تو حکایتی، چه شود گهی به عنایتی نظری به سوی گدا کنی. علی یا علی، 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 علی یا علی. تو به شهر علم نبی دری، تو ز انبیا همه برتری، تو غضنفری و تو صفدری، چو میان معرکه جا کنی، تو زنی به دوش نبی قدم، بکنی بتان همه از حرم، حرم از وجود تو محترم، ز صفا صفا تو صفا کنی. تو مراد من، تو نجات من، به حیات من، به ممات من، چه زیان برم چه ضرر کنم، تو برابری و عطا کنی. علی کسی به کجا رمد، به کجا رسد، به خدا قسم که اگر کسی به علی رسد